خب ما در مباحث مختلف اندیشه سیاسی اگر شما بخواید راجع به دولت نظریه پردازی کنید،
مهمه که نگاهتون به انسان و جایگاه او در هستی چی باشد، بعد به جامعه و بعد به دولت. این رو در اون مباحثی که سلسله مباحثی قبل داشتیم و در اون کتاب هم اومده تا حدودی بیان شده. بحثی رو که در این جلسه میخوایم بحث کنیم شاید یه موضوع مهم نیست که این روزها زیاد بهش با اون مواجه هستیم. در جاهای مختلف وقتی که حضور پیدا کردم، من به ویژه در دو هفته اخیر در جلساتی گفتگوهایی رو داشتیم با عزیزانی مثل شما دانشجوها در دانشگاه‌های مختلف. دیروز من خراسان جنوبی بیژن بودم، صبح با اساتید جلسه داشتیم، بعد از ظهر با دانشجوها. یک سوال‌های خب متعددی رو در مباحثاتی که داریم با هم وقتی مطرح میشه، یه پاسخی رو بعضن در حد فهم خودم یا یه توضیحی رو عرض میکنم. عرض کردم من این وقت در مقام این که بتوانم به یک سوال پاسخ درست و کامل بدم خودم رو نمیدونم. سعی میکنیم یکم با توضیحاتی که میدیم کمک کنیم به این که به پاسخ اون سوال نزدیک بشیم. خب یکی از چیزهایی که مطرح میشه اینه که ما اگر صحبت میکنیم از برخی از مشکلاتی که امروز در کشور مثلا وجود داره، اون هم در یک نظام اسلامی که بیان میکنه من بر مبنای اندیشه اسلام مثلا این نظام شکل گرفته است و میخواهیم بر این مبنا دنبال کنیم، خب یک سوال جدی که مطرح میشود این کاستی هاییست که وجود دارد. این سوال مطرح میشه خب آقا پاسخ این کاستی ها چیست؟ حالا یک وقت یه پاسخ های رفتاری شما میدید، یه وقت هم یک نکتهی که مطرح میشه این است که خب تو اندیشه دینی چه تمهیدی اندیشیده شده که چنین کاستی هایی بروز پیدا نکند، چنین کاستی هایی ظهور پیدا نکنه، به اصطلاح اون پیشگیری چیست؟ حالا یه وقت هست میگید این پیش اومده، بریم این کار رو بکنیم درمان بشود. چه بکنیم که چنین مشکلی، چنین مباحثی پیش نیاد؟ این خب یک سوال شاید منطقی و درست هست که خب نظام اسلامی چه تجویزی دارد یا اندیشه دینی چه تجویزی داره که برخی از مشکلات، برخی از این مباحث و بلکه کلش اینها بروز پیدا نکند، اون هم به شکل فراگیر. یکی از مفاهیم مهمی که شاید در اندیشه دینی بهش مطرح شده و در سالهای گذشته سعی کردیم ما در قالب یه مفهومی این رو تا حدودی بیان کنیم، امشب میخوام اون رو بحث کنم، مفهوم شهادت و شاهد هست. شهادت در عرف مسلمین امروز اطلاق شده است به کشته شدن در راه خدا. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، کلمه شهادت که در قرآن آمده است یکی از مصادیقش این می شود و بعدها چون این مصداق خیلی بارز داشته، بارز بوده است در این که صدق پیدا کنه بر این مفهوم، دیگه تقریبا اطلاق شده روی کشته شدن در راه خدا، که مثلا ما میگیم شهید و اینها رو کلن راجع به کشته شدگان در راه خدا بیان میکنیم. ولی مفهومی که در قرآن در این زمینه مطرح شده فراتر از این بحثی که این جلسه میخوام اون رو یک کمی با هم مباحثه کنیم. اون چیه؟ این است که اگر شما صحبت از انسان میکنید و کرامت انسان. خب در جلسات قبل بیان کردیم که در اندیشه غرب راجع به انسان برخی ویژگی هایی بیان می شود که اون ویژگی ها خب یه ویژگی های به اصطلاح خیلی تندیست. عرض کردیم این که میگن انسان نمیدونم شرور است، زشت است، کوتاه هست، اینا تو اندیشه غرب امثال هابز مطرح میکنن. بعد نتیجه میگن انسان گرگ انسان است، بعدم بر اون مبنا نظریه پردازی های مربوط به دولت و امنیت و اینها رو میکنن. عرضم کردیم که در اندیشه دینی ویژگی های انسان رو اگرچه براش برخی ویژگی های طبیعی رو میشموره که بله این ویژگی ها در انسان هست، برخی چیزها که عرض کردیم در جلسات قبل عجول است، حلو است، قتل الانسان ما اکفره، فرق مفاهیم فراوانی که آدم وقتی میخونه خب میگه خب اینا هم که همون بحث شد، خب اینا هم که میگه انسان خیلی آدم به اصطلاح موجود عجیب غریبی است، خیلی کارها ازش برمیاد. ولی عرض کردیم که فرق اندیشه دینی با دیگران در اینی که این رو تنها این رو ذکر نمی کنن، در کنارش یه ویژگی های فطری هم برای انسان ذکر می کنه که بعد بیان می فرماید که اگر انسان از اون ویژگی های طبیعی به سمت این ویژگی های فطری که در ذات او و در سرشت او نهاده شده است میل کند، اون موقع این انسانیت او غلبه پیدا خواهد کرد. و اگر برعکس باشه خب نه، اون جنبه های طبیعی بر او غلبه میکنه و اون شرارت ها و چیزهایی که دربارش مطرح میشه. حالا اینجا اون چیزی که من میخوام عرض کنم خدمت دوستان درباره ویژگی های انسان و اون چی که مطرح شده است این قضیه این است که غیر از حالا اینکه چه ویژگی داره، یکی از چیزهایی که در اندیشه دینی راجع به انسان خیلی بحث شده اینه که انسان رو در کنار مباحثی که در سایر اندیشه ها هست که میگه انسان خب یه ارتباط با خودش داره، یه انسان با یه ارتباط با دیگران داره، یه ارتباط هم با هستی داره، سه تا به اصطلاح ارتباط مهم برای انسان مطرح میشه. خب این مهمه که وقت شاید برخی از علومی که امروز مباحثی که مطرح میشه اگر بخواد از زاویه اندیشه دینی نگاه بشه ببیشه در علوم انسانی به معنای واقعیش اینه که شما باید تکلیفت رو در این مباحث بدونی، یعنی اگر انسان ارتباطش رو با خودش درست تونست تعریف کند، اگر انسان ارتباطش رو با دیگران تونست تعریف کنه، اون موقع اگر با هستی هم تعریف کنه خب این یک ابعادی پیدا میکنه. در قرآن در این زمینه مفصل بحث شده، در اون کتابم آوردم من در یه حدودی این رو بهش پرداختم، بس من اون نیست. بس من اینه که در اندیشه دینی در کنار این سه ارتباط که شاید در اکثر مباحث دیگه شما در اندیشه غرب هم اینو بخونید، یک بعد چهارمی رو هم بیان میکنه که این بعد چهارم یک بعد اینطور نیست بگه خب حالا کمی صرفا نیست، بگه اونا سه تا بعد رو بیان میکنن، سه تا ارتباط رو بیان میکنن، اینجا مثلا چهار تا بیان میکنه. نه، این بود یک بود به اصطلاح اساسی است که تأثیر میگذارد بر روی تمام اون سه بود دیگه و اون ارتباط انسانه در کنار این ارتباطی که با خودش داره، با طبیعت داره، با هستی دارد، با انسانهای دیگر دارد، اون ارتباطش با مبدأ هستی و خداوند هست. این رو بیان میکنه که شما در کنار اینها یک بعد دیگه هم، یه ارتباط دیگه هم هست که اتفاقا اون فقط یک اضافه کمی نیست، این همه اونای دیگر رو توش تأثیر میذاره. تو اون تأثیری که میگذارد اون موقع چه آثاری داره مفصل این رو بیان میکنه که در مباحث مختلف که انسان نسبتش به اون مبدع هستی فقر محضه، انتم الفقراء الالله. اما اون ویژگی مهمی که تو این اندیشه اون موقع مطرح میشه این بحثه که اگر بیان میشود این در کنار اون ارتباطها یه ارتباط چهارمی داره و بعد میگوید اون مبدع هستی است که قدرت مطلق است، علم مطلق است، همه اون کمالات رو براش در حد اعلا بیان میکنه که بعدم بیان میکنه که ما حتی اونها رو در حد خودمون میفهمیم، او باز فراتر از این چیز هاست. یعنی مبدع هستی اینطوری رو بیان میکنه، یه انسانی رو در هستی. حالا اینجا این موضوع اهمیت پیدا میکنه که بعد به تعبیر همون مبدع هستی در قرآن کریم خداوند چی رو بیان می‌فرماید؟ این که این انسان از سایر پدیده‌ها امتیازش در چیست؟ در این که حالا این قرار است جانشین اون مبدع هستی باشد. اون بحث خلافت. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی در زمین من این انسان رو حالا جانشین خودم قرار میدم. این بحث صحبتی که میشود نمیدونم از حقوق انسان، کرامت انسان و این مباحث، یعنی در این اندیشه چقدر این یک دفعه ارتقا پیدا میکنه. یعنی اون مبدع هستی که حالا همه اون چیزهایی که درباره خداوند متعال وجود دارد و گفته میشود و در حد حالا فهم بشری تا حدودی بیان شده است، حالا این انسان میتواند در جایگاه قرار بگیرد که جانشین او باشد در زمین. این خب یکی از اون بحث‌های بسیار مهمه، یک جنبه به اصطلاح فاعلی داره که خداوند این انسان رو جانشین بر روی زمین قرار میده، یک جنبه قابلی هم داره که حالا خود ما این رو قبول کنیم، بتوانیم در این جایگاه قرار بگیریم. خب حالا این برمیگرده به اون بحثایی که جلسات قبل عرض کردیم. حالا چه انسانی؟ انسانی که عرض کردیم در ویژگی‌هاش یه ویژگی‌های طبیعی دارد که خیلی بعضا نگران کننده است. خب آقا این آدم با این همه ویژگی‌ها حالا چطوری میخواد بشود جانشین خداوند در روی زمین؟ و بعد در کنارش البته اون ویژگی های فطری مطرح میشه که میگه بر اساس این ویژگی های فطری است که اتفاقا انسان هر چقدر از اون ویژگی های طبیعی میل کند به سوی ویژگی های فطری، اون موقع اون قابلیت اون خلافت رو پیدا میکنه، اون موقع میتواند در زمین در این عرصه به اصطلاح اون مقام رو پیدا کنه. و این تعبیری هم که در قرآن مشهوره، شاید شنیده باشد که نا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. میگه این اون امانتی بود که به انسان داده شد که بتواند جانشین خدا در زمین باشه، که اصلا تمام اون بعد حالا بحثی که مطرح می شود راجع به این که در انسان در هستی به هر حال در معرض آزمونه، عرض کردیم آزمون دو تا ویژگی داره، یکی این که شما باید آزادی داشته باشی و اختیار داشته باشی و یکی دیگه هم که موضوع امتحان داشته باشی، تکلیف داشته باشی. اگر هر کدوم این دوتا نباشه معنی نداره. اگر خب فقط قرار بود اون ویژگی های فطری باشد، ویژگی های طبیعی نباشد، که شما فقط مثلا باشه، خب اینو ملائک داشتن، خود ملائک هم به خداوند این رو بیان کردن که خب ما داریم دیگه، ما داریم شما را حمد میکنیم، تسبیح میکنیم، خب چرا یکی دیگر رو میارید؟ نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک. اما اون که بیان میفرماید خداوند به اونها اینی اعلم و ما لا تعلمون، میگه نه من یه امتحان میخوام بگیرم، اتفاقا میخوام این ویژگی های طبیعی رو قرار بدم ببینم این چگونه از اون استفاده میکند و چقدر میل به سمت این میکند و چقدر میتونه به اصطلاح در این آزمون در این جایگاه قرار بگیره. نتیجه این آزمون همون خلافته. نه اگر بتواند بیاد به این سمت و میشود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. چقدر به این شما سیر میکنید؟ حالا یکی از اون بحث های مهمی که اینجا مطرح میشه این است که این حرکت چگونه باید باشه، چگونه انسان میتونه به اون جایگاه برسه. یک کتاب بسیار ارزشمندی است که شاید برای شما از این لحاظ جذاب باشه چون 20 صفحه بیشتر نیست، ابتدای انقلاب اسلامی چند نفر از علمای لبنان مثل شهید راقرپر و اینها یه نامی رو می نویسن به شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در نجف. بیان می کنن این پدیده‌ای که در ایران تحت عنوان انقلاب اسلامی شکل گرفته و به تبعش می خواد جمهوری اسلامی شکل بگیره، گمون کنم بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی است، این چیست و شما مثلا نظرتون رو بیان کنید. ایشون در پاسخ اون شش نفر از علمای لبنان یک مقاله مانندی می نویسن که بعد در قالب یک کتاب چاپ شد. اسم اون کتاب که بعدن در فارسی هم به فارسی هم ترجمه شد، البته الان نمیدونم حسن این مال همون سالای 58-59 نسخه هم که من دارم مال همون زمان، تحت عنوان خلافت الانسان و شهادت الانبیا. اونجا ایشون این مفهوم رو میاد مفصل بحث میکنه. میگه اگر شما میخواید وارد این بحث بشید، حالا یک کتاب 20 صفحه‌ای است که من توصیه میکنم چون خیلی روان و خوبم نوشته شده، حالا بهش اشاره خواهم کرد که ایشون از این زاویه، من حداقل در حد مطالعات کمی که دارم و بضاعت اندکی که دارم ندیدم کسی دیگری به بحث نظام اسلامی و ولایت فقیه جمهوری اسلامی از این زاویه هم پرداخته باشد. ایشون از این زاویه پرداخته که حالا تا یه حدی با هم این رو مباحثه میکنه. بس اینه که بحث ایشون مبنا رو این میذاره که این آیات قرآن و این نگاه قرآن که انسان میتواند خلیفه خدا در زمین باشد، جانشین خدا در زمین باشد، این رو از کنار زن نمیم. خب جانشین رو نه، خیلی چیز بزرگیست. شما این کسی رو جانشین نمیدونم یه چیزی کوچیک میذارم میگن آقا ایشو جانشین اون، حالا میگه جانشین خدا در زمین. خب میگه این انسان یه ویژگی های طبیعی داره، یه فطری داره. خب این که نمیشه راحت بدی به کسی که بعد یه دفعه ممکنه اون سیر کنه به اون سمت. این یک وظایفی دارد، یک هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل، هم در اون نگاه و مبنای فکریش و هم در اون بحثای رفتاریش. یعنی این خلافت یک کار آسونی نیست که مثلا میگه خب ما شدیم، خب خیلی ممنون، اصلا بگه خب ما قبول داریم خدا رو. هم اونش مهمه و الزاماتی که داره و هم اون رفتارش مهمه. هر دو اینها باید باشد. هم یک تکالیف اون موقع تازه فردی دارد، هم بعد حالا تو بحث فراترش یک تکالیف جمعی داره که حالا یکی از اون موضوعاتی که مطرح میشه اینه که حالا برخی از آیات شما میبینید که تأکید داره که انسان در کنار تکالیف فردیش تکالیف جمعی هم داره. اگه یه جا میفهمد اگه میخواد خب سرنوشتتون تغییری بکنه، نمیگوید هر فرد تنها، اون یه بحث خاص خودشه. همون که اگه جمعیتتون قومتون لا یغیر ما بقوم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، این حرکت باید جمعی باشه. همچنان که روز قیامت هم در کنار کارنامه فردی که ما داریم یک کارنامه جمعی داریم، ترا کل امت جاسیه کل امت تدعا الی کتابها. این نیست که هر فرد میره کارنامه‌شو میگیره، حالا در شکل جمعی هم یک کتابی داره، میگه ببین این بر عملکرد مجموعه شما این بود. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اون عمل جمعی شما هم یک بحثی داره که حالا اون بحثایی که بعضا مطرح میشه که آقا الامر به معروف چیه، نهی از منکر چیه، این مباحثیه اینه که شما در کنار بحث‌های فردی بحث‌های اجتماعی هم دارید. نمیتوانید بگید خب آقا من حالا خودم الحمدلله سعی میکنم انشاءالله خوب باشم، وظایف دست جمعی ندارم. این وقتی شما جانشین یکی میشوید، در حقیقت جانشین او هستید دیگه، اسمش روشه دیگه. یعنی باید کاری که میکنید، حکمی که میکنید در راستای اون چیزی که اون میخواهد باشد، اگر نه که خودتی دیگه. وقتی مثلا شما میگی من یکی رو جانشین و خدا هم گذاشتم این کارها رو بکنه، یعنی که اون کارهایی که من میخوام این داره انجام میده. اگر او قرار باشه کار خودی، کارهایی که خودش رو مثلا میدونه انجام بده، که دیگه جانشین نیست، که میگه خودم هستم دیگه. آقا هست دیگه، تو بعضی کشورها میگن مثلا طرف یکی رو میذاره مثلا چه میدونم معاون خودش از دو روز از کشور میره بیرون، اینو کودتا کرد، میگه خب تو برو، ما هستیم. خود زیاد داشتیم از این موارد که افرادی بودن گفته نه آقا این زیاد این بس جدی نیست، تو اومدی گذاشتی ولی حالا بقیهش مایی. بس اینه که تو این بس اگر شما میخواید جانشین باشید، به میزان اون مسیری است که او به شما بیان میکنه و شما در اون مسیر چه در مبنای نظری و چه در مبنای عملی و در رفتارهای عملی اون رو باید دنبال کنی. یعنی به اون میزانی است که شما این امانت رو انجام بدهید. برای همینه که اون انسان در مفهوم دینیش، در اون جایگاه متعالیش، در اون کرامتی که داره، این خلافت خدا، این جانشین خدا فصل مقوم میشه به اصطلاح منطقی ها. یعنی اون شخصیت انسان در این است که بتونه در اون جایگاه قرار بگیره. هر چقدر این رو انجام بدهد به اون نزدیک شده. انسان کامل هم از این لازم میگن خلیفه اون تام هست، به این دلیل که اون برخورداری از بیشترین اون معرفت و اندیشه و عمل رو داره در عملش. اینکه ما در زیارات ائمه معصومین وقتی میخونیم تعابیری رو به کار میبریم که جاهدتم فی الله حق جهاده، اینها تو همین آیاتی هم که برادر عزیزمون تلاوت فرمودن، از ما خواسته شده برید به اون سمت که اون کار رو در شکل اعلاش انجام بدهید. اینه حالا این که شما بتوانید این ویژگی ها رو داشته باشید، عرض کردیم این بس لازمش چیست؟ اینه که اون ویژگی های طبیعی در خدمت اون فطرت شما باشد، فطرت غلبه داشته باشد در اون ویژگی های طبیعی. این هم عرض کردیم که ویژگی های طبیعی نفت نمی شود، اون روحانیت یا چیزی که در برخی از مذاهب مطرحه تو اینجا مطرح نیست، بیان میشه نه شما از ویژگی های طبیعی استفاده کنید، از اون ابزاری که در اختیار شما داده شده، از سم، بسر، چشم، گوش، دل، نمیدونم قوه هایی که دارید، قوه غضب، قوه شهوت، اینا همش برای این داده شده که شما بتوانید در مسیر اون استخلاف، یعنی اون خلافت، ازش استفاده کنید. اگر این رو استفاده کنید، اتفاقا تو این جهت خیلی هم مثبته. چه وقت اشکال داره؟ وقتی که این از اون مسیر منحرف بشود، یعنی اون بیاد غلبه پیدا کند بر فطرت شما، اون فطرتی که اصلا وجه تمایز انسان از سایر موجودات به ویژه از مثلا حیوانات و اینها. حالا اگر شما اون موقع خب بله به شما می آزادی داده شده، اصلا امتحان شما همینه، این آزمایش شما همینه که این رو داشته باشی استفاده بکنی یا نکنی. اگر استفاده نکنی اما شاکران و اما کفورا، میتونی این رو داشته باشی میتونی نداری، این امتحانته. اگر این امتحان رو، اون امانتی که گفته شد داده شده به انسان، این رو خوب استفاده کرد، خب طبیعتاً اون کرامت رو هم به دست میاد. لذاست که اون اگر بیان میکند لقد کرمنا بنی آدم، یک کرامت تکوینی است، اون این که خب انسان این امکان رو داره که در چنین جایگاهی باشه، اما این امکانه، این نیست که دیگه پس شدی انسان دیگه در این جایگاه قرار گرفتی. حالا یک کرامت اکتسابی است، هر میزان این رو عمل کنی شما به اون جایگاه عالی و بالا میرسید، و هر چقدر از این دور بشی، البته اینم هست، یعنی تو این امکان رو داشتی استفاده نکردی، در اون پایین ترین درجه قرار میگیری. این تعبیر قرآن که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میگه من تو رو در بهترین شکل قرار دادم، اون کرامت تکوینی که به شما دادم. ثم رددناه اسفل سافلین، میگه حالا اومدی تو اینجا، این ویژگی‌های طبیعی در کنارت قرار گرفته، هر چقدر میل کنی به اون سمت ویژگی‌های فطری الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، میگه چگونه از اون پایین میتونی بیای بالا با این مسیره. این اون چیزیست که باید باشه، که بعد به یه جایی میرسی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک، یه جایی میرسی که بله دیگه، اون موقع میگه بیا همینجا، اون تعابیری که داره راضیتا مرضیه، که حالا یکی از اون مصادیقش رو درباره آیه مثلا فضلت سید شهدا علیه السلام بیان میکنن که به یه جایی میرسد که تمام وجودش میشود همون خلیفه واقعی خداوند روی زمین. حالا اینا رو برای چی عرض کردم خدمتون؟ برای اینجا میخوام راید این بحث بشم. یکی از، حالا اگر میگوییم انسان میتواند در این جایگاه خلافت قرار بگیرد، عرض کردیم این بین یک ویژگی های فطری و طبیعی در نوسان است، در به اصطلاح ستیز است، در جدال است، هی اون میخواد غلبه کنه، این میخواد غلبه کنه. این تعبیری که وقتی که حبوط انسان صورت میگیره همینه دیگه، اهبطوا من جمیعا فمن تبع هدایه، هر کدوم که این رو پذیرفت و موقع میتونه این جایگاه رو داشته باشه. حالا میخوام بیام سر اون مفهوم شهادت که ابتدا عرض کردم. بس اینه که اگر چنین چیزی شکل بگیرد، خب حالا اگر یه انسان اومد و رفت در یه جایگاه قرار گرفت، گفت خیلی خب من شدم اینجا، حکمم، بعد من میخوام خلیفه خدا باشم، بس این است که چگونه این مسیر حفظ می شود و انحراف پیدا نمی کند و اون هدایت شکل پیدا می کنه. یه تعبیر اینه که خب همه ما باش آشنا هستیم که خب پیامبران برای همین اومدن، خلافت الانسان و شهادت الانبیا، آمدن کسا انسان رو به همین سمت ببرن، مرتب متذکر بشوند تا آقا تو اگر میخوای تو این جایگاه قرار بگیری باید این کارها رو انجام بدی. برای همین هم از این تعابیری که ما راجع به پیامبر اکرم داریم اینه که انا ارسلناک، در قبل از این که بگه مبشرن نذیرا، بیان میفهمد انا ارسلناک شاهدا، تو گواهی بر انسانها برای اینکه اینها رو به اون سمت سوق بدهی. این مربوط به همه دوران به اصطلاح بشریت است، قبل از پیامبر هم است. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، این فقط مال دوران خاتم نیست، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، میگه کسانی اگر اومدن در برابر اون ربوبیت الهی مثلا صحبت انا ربکم گفتن، کسانی رو بسازیم که اونا رو هدایت کنن که نه آقا این یه مسیری داره، هر کی زودتر اومد صبح، اینطور نیست که مثلا خب شما بفرمایید امروز شما خلیفه، امروز شما میتوانید جایگاه جانشین خدا در زمین رو داشته باشید. بعد اینجا اون آقای شهید صدر اون تعبیری که برای نظام اسلامی داره است و تعبیرش اینه، ببینید این آیه رو کمتر شاید بهش توجه شده، مثلا وقتی صحبت دستیز میشه که میفرماید، یعنی ایشون در اون برداشتی که از قرآن دارن که این بحث ولایت فقیه یا مثلا نظام اسلامی در این دوران که مثلا گفته می شود آیا الان چگونه است و چرا باشد، ایشون یه شاهد قرآنی میاره براش. تعبیرش اینه که حتی در ادیان قبل هم در فاصله که پیامبران یا اوصیایشون نبودن چنین بحثی مطرح بوده، انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذين اسلموا للذين هادوا بالربانيون، میگه اصلا این در قبلم اگر ما کتابی فرستادیم، تورات، انجیل، اینا که حالا مفصل بیان میشه، حالا در این آیه تورات رو بیان میکنه، بیانش اینه که اصلا اینا برای چی اومدن؟ برای اینکه بتوانن انسان رو تو مسیر خلافت قرار بدن، تو مسیر واقعیش قرار بدن. حالا انبیا در بعدش، اوصیا بعدش، حتی کسانی که به اصطلاح آگاهی بیشتری به این دارن و کانو علیه شهدا. این که عرض کردم این معنی شهید با اون معنای خاصی که امروز مصطلح است در قرآن یک وجه عام‌تری داره اینه. میگه اینجا بعد شما بیایید این مبنا رو بر این مسیر شکل بدید، یعنی بدونید که چیست اون مسیری که میتوان انسان رو به اون کمال برسونه، بعد بر اون مبنا شما میتوانید این جایگاه خلافت رو داشته باشید. بعد به همین تعبیر تون کتاب خلافت الانسان و شهادت الانبیا ایشون این رو بیان میکنه که فهمان که اگر حالا انبیا یا اوصیا نبودن، ول احبار، احبار یعنی کسانی که بیشترین علم رو دارن به این مبانی، به این بحثا، عالمان دین. ادامه آیه قرآنه که مستحفظ من کتاب الله، میگه چون میدونن اون چیست، چگونه باید باشد، و کانو علیه شهدا و خودشون به این هستن، واقع این کار رو انجام خواهند داد. عامل هسته این انجام میشه. لذا شما میبینید در قرآن تعبیری که از حضرت عیسی علیه السلام هست اینه که سوال خداوند بیان میکنه که من به عیسی گفتم، بیان شد که آیا تو به مردم گفتی که تو رو بپرستن به جای من؟ که میگه نه، من همچنین چیزی نگفتم. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان عبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. میگه من مادامی که توشون بودم و این کارویژه گواهی رو، این کارویژه شهادت رو انجام میدادم، ازشون میخواستم که این کار رو انجام بدم. و بعد بیان میکنه که شما بهتر میدونید. حالا این مباحث مقدمه بود همش، میخوام حالا بیام سر اون بحث اصلیمون. بحث من اینه که آیا این چه که گفته شد، خب آیا خب یه کسانی هستند و فلان است و میان و این کار رو انجام میدن، خب وظیفه ما چیست اینجا؟ بحث من اینجا این رو میخوام عرض کنم که نه، در همین تعابیر قرآن این است که کارویژه شهادت، من همونطور که تو جلسات قبل عرض کردم، اگر خیلی از کارویژه ها بیان می شود که مربوط به دولت است، به عهده‌داران حکم است، اینها مثل قل امر ربی بالقسط، بگو خدا به من گفته که من باید عدالت رو برقرار کنم، کنارش میگه لیقوم الناس بالقسط، میگه باید مردم هم نسبت به این کارویژه عمل کنن. این کار ویژه میتونه نیست که خیلی خب آقا یک کسانی هستن این وظیفه رو انجام بدن، من برم خب کنار دیگه، اونا ما رو هدایت کنن دیگه، این شهادت رو داشته باشن. نه، تعابیر فراوانی شما در قرآن دارید که این رو بیان میکند لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس. حالا شما هم یک کار ویژه دارید، این نیست که بگید خب پیامبران اومدن خیلی متشکر من استفاده کردم. اصلا اون بحثی که مطرح میشه، میگه شما باید بر این مسیر همه شما سعی کنید که شهادت داشته باشید، گواه باشید و این مسیر رو طی کنید. حالا اون بحث که اول عرض کردم، انسان یه رابطه با خودش داره، یکی با دیگران داره، یکی با طبیعت داره، یکی با خداوند داره. اولش نسبت به خودتون، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، اولین چیزی رو که تو باید گواهی بدی و این کار بیجا انجام بدی نسبت به خودته. اشهد هم علا انفسه، همون بسته آیا تو اون ویژگی رو داری درست میروید یا نمیروید. که الستو برب بکن قالو بلا شهدنا، قالا این بستش بسته مفصل و جالبیست که این بسته که مطرح میشه که قال این که خداوند از انسانها یک به اصطلاح گواهی گرفته که آیا من رب شما نیستم، و اونها همه شهادت دادن که بله هستی. قالو بله. سوال اینه که این که این رو ما دادیم، بعضی ها میگن مثلا این گواهی داده شدن مثلا این در یه عالم ذر بوده است، مثلا در یه وقتی بوده است قبل از خلقت، در اونجا از انسان‌ها این گواهی گرفته شده. جناب علامه طباطبایی این نظر رو قبول ندارن، میگن نه، چون این ادامه آیش میگه که این رو من گرفتم، که بعدا نگید که ما که این رو نمیدونستیم همچین شهادتی رو دادیم. خب الان به هر کی بگی عالم زر تو یادته، میگه نه من یادم نیست، خب این روز قیامت نمیتونه اینو بگه، میگه خب تو کجا اینو من به من گفتی. اونجا ایشون این رو بیان میکنن که اگر بیان میشود به این که این شهادت از همه انسانها گرفته شده است، اون در فطرت انسان هست، همون بحثی که میگیم ویژگی فطری. که انسان در فطرتش وقتی با خودش به اصطلاح خلوت میکنه میبیند که نیاز به ربی دارد و اون رو بهش شهادت میدهد. حالا این مفصله که بعد میگن در وقتی که اونش فطرت قفلت ها ازش دور میشه، مثل وقتی که آدم به مرگ نزدیک میشود، حالا به تعبیر قرآن در دریا میفتد، در چیزی میفتد، این رو چطور به اون مبدع یک دفعه دوباره شهادت میدهد، اون رو فرا میخونه. میگن این در ذات انسان است. حالا بحث من این نیست، بحث من اینه که میخوام این رو بحث کنیم، چون حالا برخی از این مباحث که در 5-6 سال گذشته من تحت عنوان دولت سایه مطرح کردم دقیقا همین بحث بود. یعنی اگر کسانی عهده‌دار حکم هستند، این به این معنی نیست که خیلی خوب پس دیگه مسئولیت از بقیه برداشته شد. همه وظیفه دارن که سایه به سایه اون رو دنبال کنن و انجام وظیفه کنن و این مسیر رو مراقبت کنن که آیا انجام می شود یا نمی شود. چون با اسم که مسیر شکل نمی گیره. مثلا میگه خب ما اسممون رو گذاشتیم مثلا جمهوری اسلامی، پس شد جمهوری اسلامی، همون دیگه خلافت خداوند. نه، یه حقیقته، یک الزاماتی داره، یه چیزهای واقعی از شما میخواد. این نیست که مثلا بگه خب ما اسم گذاشتیم انجام شد، حالا این که میخوادم همه باید بهش قیام کنن. این نیست که بگه خب حالا یک کسایی ما رأی دادیم رفتن اونا شد جمهوری اسلامی یا شدن یه مسئولی، خب اونا انجام بدن دیگه. اینجا اون بحث مهم هست که شاید اون بحثی که ما تحت عنوان دولت به سایه مطرح کردیم، اگه بخوام یه مفهوم قرآنی یا دینی بگیم که به اصطلاح به این اندیشه نزدیک‌تر باشه، باید بگیم دولت شاهد. یعنی در کنار اون دولت مستقر شما نیاز دارید یه حرکتی که این حرکت مستمر دیدبانی کند، مستمر اون انجام وظیفه خودش رو در این مسیر که آیا این حرکت چه فردی چه جمعی، عرض کردیم چون انسان ها در کنار کارنامه فردی کارنامه جمعی دارن، آیا داره در مسیر اون خلافت انسان حرکت میکند یا نه، آیا جمهوری اسلامی در اون مسیری که میتواند باشد که بگوید من جانشین خداوند در روی زمینم، اون چیزی که او خواسته است دارم دنبال میکنم، چون خودش که بحثی نداره، تمام بحث اینه که حتی من یطیع الرسول فقط اطاع الله، از خودش پیامبر چیزی نداره، همش اونه. حالا بحث این است که این رو میخواهد، آیا شما این کار رو داری انجام میدی یا نمیدهی. خب یک چیزاییست که برای مسئولین و به اصطلاح قرآن عهده‌داران حکمه که اونا باید وظایفی رو دارن انجام بدهن. اما یک مسئولیت جمعی هم وجود دارد. اینجاست اون بحث اون شهادت جامعه. وقت اینجا شما میبینید تعابیر بسیار بالا و قوی داره که یا ایها الذین آمنوا، حالا یک کسانی که اومدید این رو شکل دادید، میگید خیلی خوب ما میخوایم در این مسیر شرکت کنیم، همون خلافت خدا در زمین رو میخوایم، بله ببینیم چی شکل بده. اینجا به اینها داره برمی کنه، نه فقط به اون کسانی که چیزن کونو قوامین بالقسط شهداء لله. اینجا باید این کارویژن هم داشته باشی، این رو هم باید دنبال کنی. در آیه دیگه همین تعبیر رو داره که یا ایها الذین آمنوا، اونجا برعکس به اصطلاح از اون بعدش میگه کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. این دو تا تعبیر حالا بحثای بسیار مفصلی داره، خیلیش آیاتش در تفسیر در مباحث اندیشه دینی صحبت شده. بحث اینه که اگر شما در جامعه حالا اومدید این علاوه بر بحث فردی در بعد جمعی چنین نظامی شکل دادید که میخواهد مدعی بشود که این نظام به اصطلاح اسلامی است، جای نشین خداوند در زمین است، همون چیزیست که خداوند میگوید حکومت الله بر انسانها، خب این یه اقتضاعاتی داره که در اون مسیر باشه، نه در جهت هر کسی هر کاری بکنه و بگیم خب یه همونه. این وقت لازمش چیه؟ یکی این است که اون شرایطی قرار میدهد برای اون کسی که در اونجا قرار میگیرد، این که گفته میشود مثلا اطیع الله و رسول و اولی الامر، بعد اولی الامر رو میگه بعد عالم باشد، اعلم باشد، نمیدونم عادل باشد، همه این چیزها رو داشته باشد، برای اینکه تو این مسیر باشه. یه سری هم برای مردم بیان میشه، این به خود مردمه که شما حالا باید قیام کنید این موضوع. شهدا لله این کار میشه، فقط برای اونا نیست، برای شما هم هست. کونو قوامین لله شهدا بالقسط. بعد اینجا حالا ظرافتی داره که در این دوتا آیه یک بحثش اینه که بیان میکند که شما باید این رو اگر میگویید تو این مسیر حرکت کنید، این با بحثای مصطلح سیاسی خیلی شاید مرتبط بشود، اینه که یه وقت هست شما در این حرکتی که شروع میکنید میگید خیلی خب پس من دقت کنم، حالا مثلا رقیبم سر کار اومده، بگم آقا اینجا کج رفتی، اینجا راست رفتی، اینجا فلان شد، اینجا این کار رو انجام بده، خب این خیلی چیز خوبیست. اولا میگه نه، این باید برای خدا باشد، تو این عرصه نباشد. ثانیاً اگر شما یک کسی رو که مثلا باهاش نمیدونم رقابت دارین، تعبیر اینه که تو این مسیر اون موقع خود این لازمش عدالته. تعبیر اینجا دو تا تعبیری که داره اینه، میگه اگر دوستت هست یا اون کسی که با تو یک نسبتی دارد، خویشاوندی دارد، دولت رفیقت هست، تو اونجا هم باید این رو داشته باشید. ولو علی انفسکم، میگه یعنی چی؟ یعنی میگه آقای دولت کلا از خودمونه دیگه، حالا این دیگه اینجا که لازم نیست که ما بیایم بگیم تضعیف میشه، نه اینجا باید انجام بدی. این تعارف نداره که مثلا میگه آقا حالا که دیگه فلانه، این اصلا این کار ویژه برای این است که اتفاقا اون بتواند در اون مسیر درست و صحیح حرکت کند. یا یعنی اینکه نه حالا از یک کسی خوشت نمیاد اون سر کار، میگه باز اونجا میتون نیست که لا یجرمن شنان قوم الا الله تعدل، باز اونجا مثلا همینجور بگیم نه من الله هرچی بگم اشکال نداره، اونجا باز عدالت مبناشه که هو اقرب للتقوا. چون همه اینا برای چیست؟ برای اینکه شما رو به اون جایگاه خلیفت اللهی برسونه، اون ویژگی های فطری شما رو غلبه بده، نه ویژگی های طبیعی که حالا باز ببینی چی دوست داری علیکی بگی چیزی نگی. لذا یکی از این بحث های بسیار مهمی که تو اینجا مطرح میشه و اون تعابیری که هست، من حالا چون دوستان شرم کردم وقتمون تموم شده، این رو باید بیشتر بحث کنم. من فقط خواستم این بحث یکم تره بحث بشه، یکم در ذهن ها به اصطلاح جا بگیره، یکم نم بکشه به اون طرف تا بعدن بتونیم بیشتر روش بحث کنم. این یکی از اون بحث های پایه‌ای و اساسی است. یعنی اگر شما میخواهید اون اندیشه دینی، اون بحث کمال انسان شکل بگیرد، این در عرصه اجتماع و سیاست به ویژه یه وظایف همگانی رو داره. این تعابیری که در قرآن داریم، آمنوا بالله اولئک هم صدیقون و شهدا عند ربهم والذین هم به شهاداتهم قائمون، بعد تعبیر داریم و شاهد و مشهود، اینا همش یعنی چی؟ این بحث شهادت چیست؟ عرض کردم یکی از مصادیقشون بحث کشته شدن در راه خداست. ولی یکی از مصادیق در تعابیر قرآن بسیار این بحث مفصل شده که انسان‌ها فرا خوانده شدن به این که قوامین بالقسط شهدا لله باشن. شهدا اون تعابیر مختلفی که بوده است و اینها. لذا من خواهشم اینه که تو این موضوع و این که حالا بخوام حسن ختام بیانمون باشه، این که از خداوند خواسته شده است که در آیات قرآن اومده که این دعا رو بیان میکردن که ربنا آمنا به ما انزلته و تبعنا الرسول، بعد از خداوند چی میخوان؟ فکتب نام الشاهدین، یعنی ما رو در این جایگاه قرار بده که در این کار ویژه، در این موضوع بتونیم وظیفمون رو درست انجام بدیم. حالا این بحث مقدماتیه، یه اشاره بود به این بحث که اگر ما حالا امروز عرض کردم تو دانشگاه ها تو جلسات مختلف که میریم بحث میکنیم، خیلی سوال میکنن که آقا چرا وضع اینطوریه، چرا اینجوریه، چرا فلان کار، این مثلا نارسایی ها مشکلات وجود داره. بعد وقتی که مثلا یه همچین نگاهی مطرح میشه میگن آقا شما تو باز دوباره عمل انداختی گردن خود ما دیگه، یعنی باز دوباره دولت هیچی، مثلا اینا که کم کاری کردن هیچی، باز دوباره ما مثلا بدهکارم شدیم. این به این معنا نیست که اونا نباید وظیفه‌شون انجام بدن. اتفاقا بحث اینه که ما چرا بدهکاریم تو اینجا و اینکه ما قیام نکردیم به اون رو درست کنیم. بگوییم آقا اینجا تو باید اینجا این کارت اشتباه است. اون امر به معروف آوردیم تو یک موضوع خیلی مثلا از هزاران موضوع خلاصه کردیم. نه اینجا بس جدی است آقا، شما اینجا باید تو اینجا اگر گفته میشود الذین این مکنام فی الارض، میگه اصلا اگر شما اومدید شما رو به اصطلاح این امکان رو دادیم که در زمین تثبیت بشید، نظامی داشته باشید، من میگه اصلا اصلش ایناست. اقام الصلات یکیش اینه که تو سیر کنی به سمت اون کمال، بعد لوازمش چه؟ امر و بالمعروف نه و عن المنکر، این کارا رو باید انجام بدی تا این سیر صورت بگیره. حالا این رو به عنوان یک مقدمه عرض کردم، یک کم شاید بحثش نمیدونم تونستم خوب اون مقصودم رو بیان کنم یا نه، ولی حالا رو این باز باید بیشتر با هم مباحثه داشته باشیم و صحبت کنیم. انشالله که در این مقدمه که الان عرض کردم خداوند ما رو هم فکتوب نامه شاهدین، از خداوند میخواییم که بتونیم در این مسیر قرار بگیریم. یه صلوات بفرستم.